سلطان بایزید بستامی یا قریه گل سرخ، پیر بلند صاحب یا دره زرگر و چهل تن.
طاق ظفر، نمود استقلال افغانستان. کشور افغانستان که در زمره کشورهای استعمار شده بریتانیا قرار داشت، در سال 1298 هجری شمسی یعنی 1919 میلادی موفق شد استقلال خود را به دست آورد و طاق ظفر نماد آن شد. در آن زمان که پادشاه شاه امان الله خان بر افغانستان حکومت میکرد، به نشانه این پیروزی یادگار گذاشت که به نام طاق ظفر مشهور است. این بنا در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان در ولسوالی پغمان قرار دارد، چون اولین مرتبه در این مکان استقلال افغانستان اعلام شد. این طاق به نشانه پیروزی و به یاد بود تمامی شهدایی است که در راه استقلال افغانستان جان خویش را نثار کردند. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و همچنین دیوارهای آن اسامی کسانی حک شده است که با خون خود استقلال این سرزمین را به دست آوردند. در طول سالیان جنگ و درگیری آسیب‌های به این مکان وارد آمده بود که پس از شروع دوره جدید وزارت فرهنگ اقدام به بازسازی این بنا نمود. آب و هوای معتدل منطقه پغمان و همچنین طاق ظفر باعث شده است که هر ساله هزاران گردشگر داخلی و خارجی این منطقه را برای تفریح و سرگرمی خود انتخاب کنند. مردم افغانستان این مکان را نماد آزادی و استقلال خود می دانند و هر ساله در 28 اسد از روز استقلال تجلی به عمل می آورند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
اگر زمستان ها زمان سفر به قشلاق کابلی ها و افغان هاست، تابستان ها فصل سفر به پغمان است. بازار پغمان پذیرایی خوبی از مسافران می کند و اکثر مسافران سفرهای روزانه و چند ساعته دارند. بوی کبابی های پغمان حتما شامه شما را تیز می کند و اگر وضعیت جیبتان خوب باشد، کباب بره در پغمان می تواند خاطر انگیز باشد. در بازار پغمان صنایع دستی و ساخته های محلی هم سوغاتی های خوبی به شمار می روند.
Salam ra le gal ka bola yaad e gizma.
دوستان عزیز، خوش شدیم که هم سفر ما بودید در پغمان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. طالبان برای حفاظت از آثار باستانی افغانستان واحد نظامی جدید تشکیل داد. مولوی ذبیح الله نورانی رئیس بخش اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان گفت ارگان‌های امنیتی موظف هستند تا در بخش حراست و حفاظت از آثار باستانی و اماکن تاریخی توجه جدی داشته باشند. رئیس اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان همچنین گفت با زودی کار بازسازی مراکز نیمه‌کاره و سایر پروژه‌ها در بخش تعمیر و بازسازی آثار باستانی و بناهای تاریخی آغاز خواهد شد. پیش از این صالح محمد خلیق رئیس اسبق اطلاعات و فرهنگ بلخ افغانستان نیز گفته بود آثار باستانی یک مملکت شناسنامه و هویت ملت ساکن در آن می باشد و از نگاه مادی و معنوی ارزش فراوانی دارند. بر اساس این گزارش ولایت بلخ در افغانستان از جمله معدود مناطق در جهان محسوب می شود که دوره های متعدد تمدنی و سلطنتی را در خود پرورانده و دارای آثار و بناهای تاریخی و باستانی زیادی است. مقامات قرقیزستان و جرمنی در دیداری وضعیت اوکراین و افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. با گزارش خبرگزاری فارس از بیشکک، روسلان قزاقبایوف وزیر امور خارجه قرقیزستان در سفر به برلین با ولفگانگ سیلبرمن مدیر بخش امور بین الملل دفتر رئیس جمهور فدرال جرمنی دیدار و طرفین از سطح توسعه رابط دو کشور در حوزه سیاسی طی 30 سال گذشته از زمان برقراری رابط قدردانی و در زمینه‌های اولویت دار همکاری بین بیشکک و برلین در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه تبادل نظر کردند. قزاقبایوف همچنین در این دیدار ضمن مشخص کردن موضع قرقیزستان در مورد وضعیت اوکراین و تلاش‌های برای میانجیگری بین‌المللی در این خصوص بر پایبندی بیشکک به منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل و نیز آمادگی قرقیزستان برای ارائه بستر گفتگو تاکید کرد. دو طرف همچنین در مورد تأثیر رویدادهای افغانستان بر منطقه و نیز راه‌های تقویت امنیت بین‌المللی تبادل نظر کردند. طرفین در مورد امکان سازماندهی دیدارها در سال روان میلادی در سطوح عالی به منظور تقویت بیشتر روابط قرقیزستان و جرمنی نیز گفتگو کردند. سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان میگوید بازگشایی مدارس دخترانه افغانستان از مقطع هفتم الی دوازدهم بستگی به تصمیم رهبران طالبان دارد. همزمان با هفتمین روز مسدود ماندن درب مدارس دخترانه بالاتر از مقطع ششم، مسئولین طالبان در وزارت معارف افغانستان اعلام کردند که منتظر تصمیم بعدی رهبری دولت اسلامی در مورد سرنوشت این مدارس هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان گفت تاکنون هیچ دستوری در راستای بازگشایی مدارس دخترانه کابل به این وزارتخانه ابلاغ نشده است. با گفته رایان تصمیم در مورد مسدود ماندن مدارس دخترانه از سوی رهبران طالبان گرفته شده است و اکنون باز شدن این مدارس نیز بستگی به نظر این رهبران دارد. نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان در افغانستان مانور نظامی در هرات برگزار کردند. رفع مشکلات و خطرات امنیتی در افغانستان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و جامعه جهانی از دولت موقت طالبان در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مولوی نوراحمد اسلامجار والی طالبان در هرات هدف از اجرای این مانور نظامی مشترک نیروهای امنیتی را مبارزه با جرایم جنایی و پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح دولت و برقراری نظم شهری عنوان نمود. مولوی نوراحمد اسلامجار گفت اداره محلی هرات با تمام توان خود از نیروهای امنیتی برای مبارزه با پدیده شوم تروریستی و جنایی حمایت می کند. مولوی محمد اسماعیل هدایت فرمانده مرکز پلیس طالبان در منطقه زون غرب در ولایت هرات نیز گفت سایر نیروهای امنیتی با تمام توان خود تلاش خواهند کرد تا امنیت سرتاسری را در تمامی نقاط شهری این ولایت حاکم بسازد. وزیر امور خارجه ایران برای حضور در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم چین شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، وزرای امور خارجه و نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به همراه امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در نشست همسایگان افغانستان در چین حضور خواهند داشت. این نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی برای حضور در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم شهر تونشی در ولایت آنخوی شرق چین شد. دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان پنجمه آبان ماه سال گذشته به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. نخستین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان نیز 17 شهریور گذشته به صورت مجازی به میزبانی پاکستان برگزار شد. اردوی پاکستان از هلاکت 4 تروریست در یک عملیات موفق در منطقه وزیرستان شمالی خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، اردوی پاکستان اعلام کرد نیروهای اردوی پاکستان به یک مخفیگاه تروریستی در بخش جهل فرود از توابع وزیرستان شمالی حمله کردند. بر اساس اعلام مقامات پاکستان، این عملیات منجر به تبادل سنگین آتش و هلاکت 4 تروریست تحت تعقیب شد. از مخفیگاه مذکور سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است. این دومین درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با تروریست‌ها در وزیرستان شمالی در هفته روان است. شنبه گذشته نیز 4 عسکر پاکستانی هین درگیری با گروهی از تروریست‌ها که قصد ورود به خاک پاکستان از نوار مرزی مشترک با افغانستان را داشتند، کشته شدند. هزاران تن از حامیان احزاب مخالف دولت پاکستان برای نمایش قدرت با عمران خان صدر اعظم کشور در اسلام آباد تجمع کردند. با و گزارش رویترز این تجمع چند ساعت پس از آن برپا شد که پارلمان پاکستان پیشنهاد نمایندگان احزاب مخالف برای رأی عدم اعتماد به منظور برکناری عمران خان را پذیرفت. آمریکا پاکستان را با آشفتگی سیاسی نزدیک کرده است. بر اساس این گزارش مجلس نمایندگان پاکستان بحث و بررسی درباره این درخواست را آغاز کرده است و رأی گیری قرار است در هفته روان برگزار شود. عمران خان صدر اعظم 69 ساله پاکستان و کاپیتان سابق تیم ملی کریکت این کشور به خاطر رویگردانی شماری از افراد از حزب خود اکثریت را در پارلمان از دست داده و اکنون احزاب مخالف که با یکدیگر متحد هستند خواستار برکناری وی هستند. و وزارت دفاع روسیه از نابودی 67 تا از تاسیسات نظامی اوکراین خبر داد. روسیه از 24 فوریه حمله به اوکراین را در راستای حمایت از جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک آغاز کرد. عذرخواهی می‌کنم، روسیه از 24 فوریه حمله به اوکراین را در راستای حمایت از جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک آغاز کرد. روسیه اعلام کرده حمله این کشور به اوکراین به منزله شروع جنگ نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از یک جنگ در سطح جهانی است. مسکو پیش از این بارها به کشورهای غربی درباره تسلیح اوکراین و نیز بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حملات نیروهای اوکراینی به ساکنین روستابار در شرق اوکراین هشدار داده بود. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
به زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم. به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز با موضوع همدلی پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. عزیزان، همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی روانی برهاند. وقتی قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که به تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. این احساس خالصانه چرخه های ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا براحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیری فرد را از فشارهای روحی روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تا وقت هیجانات دیگران را درک نکنیم، راهی برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی آن احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به صورت واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است. مانند برخورد خوب با انسان‌ها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. الفت، همدلی و تألیف قلوب یکی از مهمترین آموزه‌ها و از ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعه آشفته و پراکنده جاهلی صدر اسلام و عصر نبی گرامی اسلام است. آیه 103 سوره آل عمران یادآور می‌شود که خداوند الفت ایجاد کرد بین قلوب شما. می‌فرماید: و همگی بر ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود به یاد دارید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید. برای اینکه همدلی از دایره ذهنی به حوزه عزم و اراده و عمل درآید، باید امور از جمله نیت خیر و نیک تحقق یابد. به این معنا که شخص در مقابل عمل نیز نیت خوبی داشته باشد و آنچه را باور دارد در عمل نیز بر آن اساس رفتار کند. از سوی دیگر باید به دیگران علاقه داشته باشیم تا بتوانیم احساس همدلی کنیم. علاقه خونی و خیشی و طور طبیعی احساس همدلی را برمی انگیزد. این مطلب را بر اساس آیات از قرآن از جمله آیه 10 سوره قصص می توان دریافت. سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت و اگر دل او را با وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود مطلب را افشا کند. از این که تا پایان برنامه امروز هم با ما همراه بودید جهان سپاس. خداوندیار رو نگهدارتان.
از این که امروز هم ما را با رادیو خودتان رادیو دری همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
گاهتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه شنبه است، نهم فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با 26 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 29 مارس 2022 میلادی. و ما آنچه که امشب و در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس گفتار بهارانه تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون جهان در سالی که گذشت رو خواهید شنید و سپس راز تندرستی پیشکش شما عزیزان میشه و در انتها جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشنواره سه روزه سینمای ازبکستان در تاجیکستان، برگزاری جشن مشترک نوروز میان ایران و تاجیکستان در برلین آلمان و پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل لبنان در آخرین بازی انتخابی جام جهانی 2022. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جشنواره سه روزه سینمای ازبکستان در تاجیکستان برگزار می شود. این جشنواره تحت عنوان روزهای سینمای ازبکستان از 3 مارس در شهرها و مناطق مختلف تاجیکستان برگزار خواهد شد. افتتاحیه روزهای سینمای ازبکستان برای روز 3 مارس در سینمای در شهر دوشنبه موضوع به سینما نوروز برنامه‌ریزی شده است. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم هدف از این رویداد فرهنگی را گسترش همکاری با فیلمسازان ازبکستانی و تولید طرح‌های مشترک عنوان کرده است. در این سه روز فیلم های با گرایش های مختلف در دوشنبه و ولایت های سوت، ختلان و بدخشان و شهرهای دیگر تاجیکستان به نمایش گذاشته خواهد شد. در ایام نوروز و نخستین روزهای بهار سال 1401 شمسی، جشن مشترک نوروز میان ایران و تاجیکستان با حضور عده‌ای از ایرانیان و تاجیک های مقیم آلمان در سفارت تاجیکستان در برلین برگزار شد. در مناسب جشن نوروز ایران و تاجیکستان، استاد دولتمند خلوف هنرمند برجسته تاجیکستانی تصنیف های از جمله شاه پناهم بده را، همچنین از اشعار حافظ مولانا و دیگر شاعران تاجیک اجرا کرد. در این مراسم بعضی علاقمندان به جشن نوروز و فرهنگ کهن ایران زمین از کشور آلمان نیز حضور داشتند. گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما را از برلین با هم میشنویم.
جشن نوروز در برلین و در نخستین روزهای سال جدید با حضور نمایندگانی از ایران و تاجیکستان، دو کشور قلمرو نوروز، و حضور استاد دولتمند خلف خواننده تاجیک که اثری از او در وصف امام رضا علیه السلام برای خیلی ها آشناست.
سی سال قبل همه من را با تخلص دورمشو ناموری میکردن و باز یک چند سال اخیر است که با تخلص شاه پناه هم بیده
نوروز. این میراث کهن مردمان شرق و حکمت‌های آن جانهایی را در مغرب زمین هم به خود معطوف کرده، چنان که برند اربل سفیر پیشین آلمان در ایران میگوید.
نوروز باعث پیوند اقوام و ملت هاست. به همین دلیل هم 12 سالی که در سازمان ملل به عنوان جشن مشترک فرهنگی شناخته شده.
فولکر چاپکه از علاقمندان به فرهنگ ایران هم میگوید از نوروز امید میگیرد.
ویژگی نوروز اینه که افراد با صمیمیت پذیرای همدیگه میشن و نور امید در دلها روشن میشه. همین که آدم تصور کنه که 300 میلیون نفر این رویداد رو جشن میگیرن فوق‌العاده ارزشمنده.
تقویت بنیان‌های دوستی و مودت.
در جشن نوروز برلین سفرای ایران و تاجیکستان از پیوندها و مناسبات دو کشور هم گفتند. ایران و تاجیکستان دو کشور از دست کم 13 کشوری هستند که مردمانشان نوروز را جشن میگیرند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس مجلس ملی تاجیکستان که برای شرکت در 30 نشست مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسو در قزاقستان به سر می‌برد، در سخنانی در این جلسه بر نقش این شورا در تحکیم روابط بین کشورهای عضو تاکید کرد. رستم امام‌علی گفت که در 30 سال گذشته شورای بین پارلمانی جامعه همسو با عنوان یک نهاد قدرتمند فعالیت تاثیرگذار داشته و تاجیکستان در جهت تقویت همکاری پارلمانی با این مجمع همواره تلاش به خرج داده است. و همچنین در دیدار با مولان هاشمبایف رئیس مجلس سنت قزاقستان، سطح فعلی و دورنمای روابط تاجیکستان و قزاقستان مورد بررسی قرار داد. در این دور بر ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی، پارلمانی و فرهنگی آموزشی میان تاجیکستان و قزاقستان تاکید شد. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 حجم معاملات تجاری تاجیکستان و قزاقستان به 1.2 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل افزایش 30% را نشان می‌دهد. حکومت تاجیکستان و استودیوی تاجیک فیلم از تأسیس جایزه سینمای ملی این کشور خبر دادند. این جایزه موسوم به تاج سامان همساله به بهترین فیلم های تولید شده در تاجیکستان در فصل بهار داده می شود. گفته می شود هدف از تأسیس این جایزه تشویق سینماگران تاجیکستانی برای تولید آثار ارزشمند ملی است. این جایزه در 4 بخش به بهترین فیلم های سینمایی مستند، کوتاه و انیمیشن همساله در ایام نوروز اعطا خواهد شد. روز 31 مارس سال جاری در شهر دوشنبه 4 نشست شورای مدیران سازمان‌های سینمایی کشورهای عضو جامعه همسود نیز برگزار می‌شود. در این نشست راه‌های تقویت همکاری میان سینماگران کشورهای عضو جامعه همسود بررسی خواهد شد. جشنواره فرهنگی نوروز همراه با نمایشگاه فرش و صنایع دستی ایران به همت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانجو چین و با همکاری استان گواندونگ چین برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پکن جلب میکنیم.
جشنواره فرهنگی نوروز همراه با نمایشگاه فرش و صنایع دستی ایران به همت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوانجو و با همکاری استان گواندونگ و شهرداری گوانجو برگزار شد. در این جشنواره علاوه بر مقامات دولتی چین، نمایندگان کشورهای مختلف، هنرمندان و فرهیختگان نیز حضور داشتند. در این مراسم درویشی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو پیام نوروز را صلح و دوستی بیان کرد و گفت
بخش از فرهنگ ایرانی که در راستای جاده ابریشم با فرهنگ چینی به تعامل تاریخی رسیدند و تلاش داریم تا به مردم چین و هنرمندان و متخصصان چینی نشون بدیم.
همچنین در ادامه مراسم لیو جان، معاون مدیر کل دفتر امور خارجه استان گواندونگ، با اشاره به روابط طولانی چین و ایران در 51 سال گذشته گفت همکاری های راهبردی دو کشور در آینده تقویت خواهد شد.
در این جشنواره فرهنگ نوروزی، ویژگی های فرهنگ ایرانی و مشترکات تاریخی ایران و چین معرفی شد. محمدرضا خالق‌وری، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
گروه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از سفر به تاجیکستان و بررسی اوضاع مالی این کشور با حکومت تاجیکستان توصیه کرده است که معافیت مالیاتی و گمرکی شرکت‌ها و کارخانه‌ها را کاهش دهد. این گروه تاکید کرده است که برای اجرای بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2022 ضرورت نظارت شدید بر طرز خرج کردن منابع مالی وجود دارد. از نگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، دادن معافیت مالیات گمرکی به شرکت‌های دولتی و خصوصی در تاجیکستان موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌گردد. در بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان در 13 مورد دادن معافیت مالیاتی به شرکت‌ها و کارخانه‌های این کشور برنامه‌ریزی شده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به تولید کنندگان آرد و مکرون، وارد کنندگان وسایل نقلیه عمومی، وارد کنندگان گاز مایع سوخت مورد نیاز مرکز گرمایش شهر دوشنبه، باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان و مربیان خارجی در رشته‌های ورزشی اشاره کرد. بازار بکری پاکستان و درخواست بازرگانان این کشور برای افزایش تجارت دوجانبه با ایران فرصت مناسبی در اختیار بازرگانان ایرانی قرار می‌دهد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان می‌شنوید.
خیز بلند ایران و پاکستان برای تقویت روابط تجاری دوجانبه. با توجه به سیاست دولت 13 برای گسترش و تعمیق روابط با همسایگان، پاکستان با ظرفیت بالای تجاری و واردات سالانه 60 میلیارد دلار میتواند شریک تجاری خوبی برای کشورمان باشد.
پور پاکستان که لوگ ایرانی پیداوار که
مردم پاکستان از کالاهای ایرانی استقبال زیادی میکنند، چرا که در کنار کیفیت خوب قیمت مناسبی هم دارند.
تجار و بازرگانان پاکستانی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در بخش‌های مختلف برای تامین نیازهای این کشور، خواستار افزایش تجارت دوجانبه با ایران هستند.
گنجایش تو بہت ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن
میں. با توجه به ظرفیت بالای تجاری، متاسفانه حجم تجارتی میان دو کشور مطلوب نیست، در حالی که خیلی از کالاهای ایرانی همچون مصالح ساختمانی، مواد غذایی و صنایع پتروشیمی بازار خوبی در پاکستان دارند.
شاید یکی از دلایل حضور کمرنگ ایران در بازار بکر پاکستان، عدم شناخت تجار از ظرفیت‌های تجاری بالا و مکمل بودن اقتصاد این دو کشور همسایه باشد.
من معتقدم پاکستان به تنهایی با این جمعیت قابل توجهی که داره و اقتصادش که اقتصاد واردات محور هست، جمهوری اسلامی ایران میتونه اون رو به عنوان یک بازار بسیار خوب بهش نگاه بکنه. اگه ما بتونیم سطح شناخت طرفین رو از ظرفیت‌های هم افزایش بدیم، قطعاً بخش خصوصی میتونه این بار رو برداره به راحتی و شاهد افزایش روابط دوجانبه اقتصادیمون باشه.
مقامات اتاق بازرگانی کراچی به عنوان قطب اقتصادی پاکستان، تلاش دو کشور برای ایجاد مکانیزم تجارت تهاتر را گامی رو به جلو برای تقویت همکاری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند.
امضای توافقنامه تجارت تهاتر میان ایران و پاکستان نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری دو کشور است، چرا که وجود 1000 کیلومتر مرز زمینی و نزدیکی بنادر گوادر و چابهار میتواند اهداف تجاری را میان دو کشور محقق کند.
در یک سال گذشته راه اندازی قطار باری اکو، فعالسازی مسیرهای تجاری زمینی و دریایی و بازگشایی گذرگاه‌های جدید تجاری
باعث افزایش 17% حجم تجارت بین ایران و پاکستان شده که این روی کرد نوید بخش چشمندازی روشن برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور همسایه است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، کراچی.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 27 مارت امسال 5,162,424 نفر معادل 92.2% از جمعیت بالای 18 سال این کشور دوز اولی واکسن کرونا را دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان افزود تعداد افرادی که دوز دومی واکسن کرونا را در این مدت دریافت کردند 4,900,199 نفر، معادل 87.5% است. بر اساس این گزارش، دوز سوم را در تاجیکستان تا به امروز 1,089,922 نفر، معادل 19.5% از جمعیت بالای 18 سال این کشور دریافت کردند. بر اساس تصمیم ستاد مرکزی تقویت اقدامات ضد ویروس کرونا و پیشگیری از این بیماری در تاجیکستان، واکسن ضد بیماری همگیر در این کشور برای شهروندان بالای 18 سال اجباری می باشد. با ادامه جنگ در اوکراین، سایه ترس و ناامنی روز به روز گسترده تر می شود. این روزها با شدت و ادامه جنگ ویرانگر در قلمرو اوکراین، بسیاری از شهروندان ساکن در مناطق مختلف این کشور و ویژه ساکنان نزدیک به منطقه های درگیری سایه سنگین ترس و ناامنی را بیش از پیش احساس می کنند. در این زمینه توجه شما را به گزاری سید علی دارابی، خبرنگاری صدا و سیما که اکنون در منطقه دانباس در شرق اوکراین قرار دارد، جلب می کنیم.
در گرماگرم جنگی خونین و ویرانگر در اوکراین، حس ناامنی و ترس بر مردمان این کشور سایه افکنده، چه آنها که ماندند و چه آنها که آواره شده اند. هراس از اینکه هر لحظه ممکن است بمب و موشکی خانه را بر سرشان آوار کند یا رنج آوارگی را تحمل کنند و یا حتی در مسیر حرکت مین‌های کنار جاده‌ای جانشان را بگیرد.
در مسیری که ما داریم میریم به سمت نزدیکی‌های خط تماس از لوهانسک به خارکیف، اینجا جایی هست که اسناد و مدارکی رو دارن جمع‌آوری می‌کنند که در این اتاق نگهداری شده، مهمات عمل نشده، مین‌های کنار جاده‌ای و تعداد زیادی از این مین‌ها رو الان میشه توی این تصویرها دید و این فردی که داره توضیح میده گفته که این فقط بخشی از مهمات و مین‌هایی که کار گذاشته بودن تا بتونن به ادوات و ماشین‌آلات و تانک‌های روسی ضربه بزنن.
در این زیرزمین انواع خمپاره، مین‌های کنار جاده‌ای و ضد نفر، گلوله‌های تیربار و تسلیحات جنگی مربوط به نازی اوکراین نگهداری می‌شود و اینها کتاب‌های آموزشی نظامی همراه با پرچم‌ها با نشان نازیسم است که از نیروهای اوکراین به جا مانده است.
روس‌ها می‌گویند این مین‌ها نه فقط نظامیان روسی و ادوات تانک‌ها و زره پوش‌های آنها، بلکه جان تعداد زیادی از غیر نظامیان و ساکنان محلی را هم گرفته. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه دونباس در شرق اوکراین.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 2 اپریل سال جاری را آغاز ماه مبارک رمضان در کشور اعلام کرد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، با اعلام این خبر گفت بر اساس تصمیم این شورا، ماه مبارک رمضان از روز شنبه 2 اپریل سال جاری در تاجیکستان آغاز می شود و تاکید کرد که میزان صدقه فطریه برای آن دسته از ساکنان تاجیکستان که آرد غذای اصلی آنها محسوب می شود 7 سومانی مقرر شد، اما برای افراد ثروتمند این شاخص 80 سومانی خواهد بود. با گفته ای و حد نصاب زکات نیز داشتن مبلغ 35000 سومانی تعیین شده که افراد دارای شرایط باید 875 سومانی به عنوان زکات پرداخت کنند. فدیه روز ماه مبارک رمضان برای افرادی که با دلایل شرعی نمی توانند روزه بگیرند 420 سومانی برای 3 روز نیز مقرر شده است. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک معتقدند که با وجود مشکلات فعلی در روسیه در پی تحریم‌های غرب و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور، کارگران مهاجر تاجیکستانی به کارشان ادامه خواهند داد. عبدالملک قادیروف، تحلیلگر تاجیک، گفته است که با وجود این مقامات، حکومت تاجیکستان باید به فکر یافتن مسیرهای جدید فرستادن کارگران مهاجر خود به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و قزاقستان باشند. عبدالله دالات، فیزیک تاجیکی مقیم روسیه، نیز میگوید خروج گسترده کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه غیر ممکن است، اما دولت تاجیکستان باید برای یافتن بازارهای جدید کار برای اتباعی خیش در کشورهای غربی آسیا، جنوب شرقی آسیا، کانادا و انگلیس برنامه ریزی کند. در این راستا ضرورت آموزش های فنی حرفه‌ای و به ویژه فناوری های جدید برای جوانان کارجوی تاجیک مهم خواهد بود. از سوی دیگر پروفسور رحمان اولماسوف، استاد دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه و کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان، بر این باور است که زمینه اشتغال زایی در داخل کشور بسیار ناچیز میباشد. از این رو به گفته ای وی، از همین حالا باید حکومت تاجیکستان در پی تدوین برنامه فرستادن سازمان یافته کارگران مهاجر خود به کشور اوکراین پس از جنگ فعلی باشد، چرا که برای بازسازی این کشور پس از پایان درگیری ها منابع کلان مالی از سوی کشورهایی که امروز به اوکراین یاری میرسانند اختصاص داده خواهد شد و این امر زمینه جذب صدها هزار کارگر مهاجر را فراهم میکند. مجلس عراق در راستای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور بعد از ظهر روز چهارشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از بغداد میشنوید.
جلسه یوم 30 جلسه انتخاب رئیس الجمهوریه.
مجلس عراق در راستای انتخاب مجدد رئیس جمهور بعد از ظهر چهارشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد. شنبه گذشته نمایندگان به دلیل اختلافات سیاسی نتوانستند جلسه انتخاب رئیس جمهور را برگزار کنند. اصل اختلاف میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی و اعتراض دو طرف به نامزدهای همدیگر یعنی ریبر احمد و برهمسال هست.
ریاست جمهوری
رئیس جمهور در عراق ناظر بر عملکرد دولت و ضامن حفظ قانون اساسی است. بعضیا فکر میکنند این پست در عراق تشریفاتی است، اما این گونه نیست. بر همین اساس گروه های سیاسی برای انتخاب شخصیت اصلح ماهاست که با همدیگر رایزنی می کنند.
لمنصب رئیس جمهوریه.
منابع رسانه عراق گفتند در صورت ادامه اختلاف احزاب کرد به احتمال زیاد عبداللطیف جمارشید وزیر اسبق آبرسانی گزینه مورد توافق دموکرات ها و اتحادیه میهنی برای پست ریاست جمهوری باشد. برای زنی‌های غیر رسمی برای این موضوع همچنان ادامه دارد. حالا همه نگاه‌ها به جلسه بعد از ظهر چهارشنبه دوخته شده است. با این وجود ناظران معتقدند انتخاب رئیس جمهور تنها موزل گروه‌های سیاسی نیست. انتخاب نخست وزیر هم یکی دیگر از عوامل اختلافی است که هنوز میان گروه‌های سیاسی نسبت به آن توافقی صورت نگرفته است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان مدیر سابق اداره تعاون یا همان تاجیک مطلوبات شهر کولاب ولایت خطلان را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کردند. خانم مهرنسا رحیموا از یک ساکن شهر کولاب برای واگذاری یک باغ مغازه درخواست 27,000 سومانی رشوه کرده و 10,000 سومانی آن را دریافت کرده است. اما وای هنگام دریافت 17,000 سومانی باقی مانده از سوی کارمندان آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان بازداشت شد. این در حالی است که مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کردند که در ماه‌های ینور و فوریه، یعنی دو ماه نخست سال جاری، در این کشور 21 مورد مربوط به دریافت رشوه را افشا کردند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 8 مورد بیشتر بوده است. بر اساس قوانین تاجیکستان، دادگاه‌های این کشور می‌توانند تا 12 سال زندان برای دریافت کننده ی رشوه و 10 سال زندان برای رشوه دهنده حکم محکومیت صادر کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال ایران در هفته پایانی دور انتخابات رقابت‌های جام جهانی 2022 با مساف تیم لبنان رفت که با نتیجه 2-0 این بازی به سود ایران و پایان رسید. سردار آزمون در دقیقه 35 بازی توانست نخستین گل این دیدار را به ثمر برساند. همچنین علیرضا جهانبخش در دقیقه 72 گل دوم تیم ملی ایران را به ثمر رساند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در هفته پایانی دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر امروز ساعت 16 در ورزشگاه امام‌رضا علیه السلام مشهد مقدس آغاز شد. این دیدار با حضور بیش از 10,000 تماشاگر برگزار شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکاران آقای برهانی که در آن موضوع تغییر تقویم رسمی افغانستان از سال شماری شمسی به قمری بررسی شده است.
گروهی طالبان که حاکمیت در افغانستان را از 15 آگوست 2021 به دست گرفته است، تقویم شمسی این کشور را به تقویم قمری تغییر داد. و موجب دستورالعمل طالبان از اول سال قمری همه نامه‌نگاری‌ها بر اساس تقویم قمری خواهد بود. پس از مخالفت طالبان با برگزاری مراسم نوروز و لغو تعطیلات آن قابل پیش بینی بود که این گروه افراطی برای هویت زدایی از فرهنگ و تاریخ ملی و سنتی افغانستان دست به اقدامات